بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. آيات از 22 تا 25 از سوره مبارکه یاسین. در آیات گذشته عرض شد که پروردگار حکیم داستان ارسال رسول به اصحاب قریه بیان فرمودند، همون شهری که از شهرهای بزرگ روم قدیم بود، از جانب خدا پیغمبرانی اون هم با ارسال حضرت عیسی علیه السلام که از انبیاء اولوالعزم در زمان خودشون بود، از طرف ایشون به امر خدا پیغمبرانی رسولانی مبعوث شدند در اون شهر و اونها را دعوت به توحید کردند. و چون ریشه دار بود بت پرستی شرک در میانشون، قهرن در مقابل دعوتشون ایستادن، چون دیدن دعوت به توحید معلومه با اون لجام گسیختگی که داشتند منافات داشت. به حکم قرآن، به فرموده قرآن کریم، کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. همیشه در هر زمانی مطلب این بود، هر پیغمبری که در میان مردم می آمد و اونها را دعوت می کرد به روشی که با اهواء نفسانی اونها مخالف بود، چون دین لجام می زند به دهان نفس اماره طاغی و مردم طاغی نمی خواهند لجام دهانشون باشه، آزاد باشن، به هر کاری و به هر مالی دست اندازی کنند. و رضا انبیا میخوان مردم را تعدیل کنن و اونا میخوان مطلق الانان باشن، قهرن درگیری میشود در میانشون. به همین جهت اینها مقاومت کردن، تکذیب کردن اونها را و تهدید کردن، در مقام کشتن اونها برآمدن، سنگسار میکنیم، عذاب دردناک به شما میدهیم، که گذشت در آیات گذشته توضیح داده شد. و مردی که مؤمن بود به فرموده قرآن، رجل من اقصى المدینه، از دورترین نقاط شهر با خبر شد که مردم جاهل در مقام کشتن انبیا و رسول برآمده اند، این بود که شتابان از جای خودش حرکت کرد، آمد برای دفاع از انبیا علیهم السلام. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، آمد اونها را موعظه کرد و استدلال کرد برای اونها. اینا مرسلن، اتبعوا المرسلین، از جانب خدا مبعوثن، از پیش خودشون چیزی نمیگوین و اینها راه شناسن و اینها از شما پاداش هم نمیخوان، اجر و مزد هم نمیخوان. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. و یه جمعیتی که هم راه شناس هستن، راه دان هستن، و از شما هم اجر و مزد نمیخواهند و خودشون را در معرض همه بلاها هم قرار دادن. این معلومه که به حکم عقل باید تبعیت کرد در راهی که انسان نرفته، از راهنمایی که راه شناس است و سود پرست هم نیست و خائن هم نیست و هیچ گونه منافع شخصی را در نظر نگرفته، همه گونه بلیات را هم در این راه به جان میخرد. خب انسان عاقل وظیفه دارد دنبال او برود. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. بعد هم شروع کرد استبداد توحید به توحید، یعنی اون اساسی ترین دعوت انبیا همون توحیده و سایر مسائل تحت شعاع مسئله توحیده. اگه توحید برای انسان ثابت شد و معبود واحد را با صفات کمالش شناخت، این قهرن دنبالش اتباع خواهد آمد، شکی درش نیست. ولذا دین اگر چنانچه خلاصه بشود توحید است، توحید اگر تفصیل داده بشود همون دینه، دین تفصیل داده بشود گسترش پیدا میکنه میشه دین، و دین اگر چنانچه اجمال به خود بگیره میشه توحید. ولذا تمام انبیا علیهم السلام در محور توحید دعوتشون میچرخه. این مرد مؤمن هم بناکت راجع به توحید با مردم صحبت کردن، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. کلمه مالیه مفسرین تفسیر میکنن چرا عبادت نکنم خالقی را که مرا آفریده. عبادت خالق این فطری من است، چرا عبادت نکنم اون که مرا آفریده، نگهدار من است. بناس انسان تذلل کند، در مقابل کی تذلل کند؟ در اینکه انسان نیازمند است شکی نیست، ولی به کی نیازمنده؟ برای این رفع نیازش در مقابل کی؟ در مقابل جمادات، نباتات، دریا، آسمان، خورشید، یا انسانهای مثل خودش، یا باید در مقابل خالقش تذلل کند؟ و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا باید عبادت نکنم، خضوع نکنم و دست حاجت دراز نکنم به سوی اون کسی که مرا ساخته، دم بدم من نفس میدهد، وجود میدهد، حیات میدهد، بازگشتم به اوز، از اون نشأت گرفتم، به او برمیگردم. انا لله و انا الیه راجعون. و مالی لا اعبد الذی فطرنی، چرا معنا کنیم؟ یا بگیم مالیه یعنی پس ارزشی نخواهم داشت، شرف انسانی نخواهم داشت اگر من عبادت خالق نکنم. مالیه رو میشه اینجور معنا کرد، مالیه لا اعبد، چه دارم من اگر بندگی نکنم در مقابل او چه خواهم داشت؟ وجودم از او، حیاتم از او. خب اگر من در مقابل او بخوام گردن شقی کنم هیچ و پوچ خواهم بود. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا عبادت نکنم اون کسی را که خلقم کرده و عاقبت بازگشت همه ما به سوی اوست. بعدم اعتقد من دونه آلهتا، شما میگید من سراغ موجوداتی بی ارزه ناتوان بروم اونها را به عنوان معبود اتخاذ کنم؟ اگر اون خالق من که وجود به من داده اگر خواست بلایی به من متوجه کند، این بی ارزه ها میتوانم دفع بلا کنم. این درسته، این عاقلانه است که شما او را رها کرده اید در مقابل موجوداتی یا از خودتون پایین تر یا با خودتون مساوی در مقابلشون کرنش میکنید. این بت‌های چوبی و فلزی اینها که از شما پایین ترند، نمرود هم که بر شما حکومت می کند مثل شما بشریه، اونم بشریست ناتوان، بشریست احتیاج دارن. شما در مقابل موجوداتی کرنش می کنید که اگر اون خالق بخواهد به من برا برساند اینها عرضه دفع برا ندارن. اعتقد من دونه آلهه، این درسته که من به جای خدا آلهه ای را اتخاذ کنم. آلهه جمع اله هست، یعنی معبود، معبودهایی را اتخاذ کنم. ایور ابن رحمان بزرین، اگر اون مقام رحمان که مقام بخشنده است به من همه چیز داده است، همه نعمتهای من از اوست، اگر او بخواهد به من یک گوشمالی بدهد و بلایی متوجه من کند، زر یعنی بلا دیگه، ایور ابن رحمان بزرین، اون مقام بخشنده ای که رحمان است ولی ممکنه همون رحمان بلایی هم نازل کند، بلای او هم رحمته، چون برای جلو گرفتن از طغیانه. شما اگر به بچه خودتون که بازی گوشه سیلی بزنید، سیلی شما محبته، این بغض نیست. استاد اگر سیلی بزند به صورت یک شاگردی که بازی گوشه، سیلی او هم رحمته. حضرت رحمان اگر بلا هم به بشر متوجه کند، برای گوشمالی دادن برگرداندن اوست، چون از مسیر انحرافی به راه مستقیم برگردانند و لذا منافاتی ندارد تعبیر به رحمان با زر. در این حال که رحمان است، زر هم، زیان هم، بلا هم ممکنه متوجه کند، برای گوشمالی تو برگرده. خب هر انسان منحرف را اگر به حال خودش رها کنند که اون به هلاکت افتاد، رحمت در همینه که او را برگردانند. خب اگر اون رحمان بخواهد به من بلایی برساند، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، شفاعت اینها از من دفع بلا نمی کند، دردی از من درمان نمی کند. لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، چون بت پرست ها بت ها را شفیع می دانستند دیگه، گفتن شفیع ما هستند، که در سوره زمر داریم که والذین اتخذوا من دونه اولیاء یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این مردمی که به جای خدا اولیایی اتخاذ کرده اند و میگویند اینها شفیعان ما هستند پیش خدا. شب سه‌شنبه‌ای که مسجد بودم به تناسب این مطلب را عرض کردم که ما هم شفعاء داریم. اشتباه نشود، وهابیین گاهی به ما که حمله میکنند میگن شما هم مثل بت پرست ها هستید که قرآن بت پرست را تقطیع میکند، مگر اینها به جای خدا اولیایی اتخاذ کرده اند، میگن شفعای ما هستند. والذین اتخذوا من دونهم اولیاء یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یعنی شفعای ما هستند. خب شما هم مثل بت پرست ها هستید که ائمه خودتون را، علی و آل علی علیهم السلام را به عنوان ولایت اتخاذ کرده اید، ولی ما هستن و شفیع ما هستن. قرآن تقطعه کرده این فکر را، بگه اون کسانی که اتخاذ ولی می کنن و اونها را شفیع می دانن اینا گمراهن. مثلا ما جواب اون اینه که اولا اونها را ما نمی پرستیم، ائمه را به قرآن بگه اینه می پرستن، یعبدون من دون الله، اینا عبادت می کنن به جای خدا، معبودهایی دارن، میگوین و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما عبادت میکنیم بتها را که مقرب ما باشن، شفیع ما باشن. بله اونا عبادت میکنن، ما عبادت جز خدا کسی رو عبادت نمیکنیم. و دیگر اینکه منصب ولایت و شفاعت را خودشون به اونها دادن، خودشون اتخاذ ولی کردن، خودشون اتخاذ شفیع کردن، ما نه. ما منصب ولایت را به علی و آل علی علیهم السلام ما نداده ایم، منصب شفاعت را ما نداده ایم، خدا اونها را اتخاذ ولی کرده. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونها را جعل ولایت کرده ایم، جعل امامت کرده ایم، خدا به اونها منصب ولایت داده، منصب امامت داده. انما ولیکم الله، او خودش معین کرده، در رتبه اول الله ولی شماست، در رتبه ثانی رسول ولی شماست، در رتبه ثالث اون کسی که در حال رکوع نماز اعطاء زکات کرده که علی علیه السلامه. پس منصب ولایت را قرآن خدا می فرماید من دادم به اونها، و شفاعت را هم من دادم. لا یشفعون الا لمن ارتضا و من ولدی یشفعو انده الا به اذنه، اونها شفیع به اذن الله هم و شفیع به امر الله هن، ولی به امر الله هن. پس ما فرقمان با اونها از زمین تا آسمانه. بت پرست ها عبادت می کنن غیر خدا را، بت ها را، و ولایت شفاعت را خودشون بر اونها قائلن، ولی ما عبادت نمی کنیم علی و آل علی علیهم السلام را، و منصب ولایت و شفاعت را هم خدا به اونها داده. پس این نکته به حسب تناسب این جمله که شفاعت اینها اگر من غیر او را اتخاذ کنم به عنوان اله، شفاعت اینها نافع به حالم نخواهد بود، ولا ينقذون، اینا نخواهند توانست که مرا از بلای او در دنیا و از عذاب او در آخرت نجات بدهند اگر من دنبال غیر او برم. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر این کار را بکنم در گمراهی روشنی افتادم. خالق را رها کنم دنبال مخلوق پوسیده ها بروم، عاجز، ضعیف، ناتوان، نفسشون را مالک نیستن، مالک نفس خود نیستن، من دنبال اینها بروم، انی اذا لفی ضلال مبین، در یک گمراهی آشکاری افتادم. چه گمراهی روشنتر از این که انسان زنده و عاقل و باشعور بره دنبال موجودات مرده جماد نبات حیوان یا انسانهای مثل خود. اینی از لفی زلال مبین، اینی آمن تو برب بکن فسمعون، با کمال شهامت اعلام کرد یک فرد مؤمنه در میان یک شهر کفر و شرک، همه آماده هم برای کشتن نابود کردن، ولی با کمال شهامت و صلابت اعلان کرد تو مردم اگه شما با اونها مخالفید و شما اونها را شوم میدانید، نه من ایمان دارم، اینی آمن تو برب بکن فسمعون، بشنوید حرف مرا، من مؤمنم، من اعتقاد اعتراف دارم و ربوبیت و الوهیت خالق خودم. خب تا اینجا سخنان این مرد مؤمنه که خدا نقل می کند، آمد داد توحید زده. اول حرفی هم که انبیا داشتن توحید بود و این مرد هم اول بیانی که داشته مثل توحید بوده. چرا من خالق خود را عبادت بکنم؟ از فطرت سخن دمیان آورده. یه دقت می فرمایید که فطرنی، سخن از فطرته، توحید فطری بالاتر از توحید عقلیه. بله انسان با عقل و خرد هم استدلال می کند، برهان اقامه می کند، اثبات صانع عالم می کند، ولی عمیق‌تر از این توحید فطریه. فطرت یعنی سرشت، یعنی اون واقعیت عینی هر موجودی. هر موجودی در عالم خارج چه واقعیتی داره، چه وضعی داره، اون فطرت سرشتش و نحوه وجودش، نحوه خلقت و آفرینش. مثلا فرض بفرمایید که این لوستر که الان از این سقف آویخته شده، فطرت این چیه؟ اون خودش که موقعیتش در این فضا چیه؟ موقعیتش آویختگی به سقفه، مثلا وضع اینه دیگه، آویختگی به سقفه. فطرت این چیه؟ آویختگی، تدلی، یعنی اگر سقف ولش کند افتاده. این فطرتشه، واقعیتشه، نحو وجودشه. منتها الان این عقل ندارد، درک ندارد، شعور ندارد، چشمی ندارد که ببیند در چه وضعیه. این الان تکوینن آویخته است اما ادراک ندارد که بفهمد چجور آویخته است. آویختگی رو نمیفهمد. اگر یه چشمی داشت، اگر عقلی داشت، خودش رو میدید، میدید آویخته از سقفه چه حالی پیدا میکرد. مزتر میشد، دست به دامن سقف میزد، میدانست که سقف رها کند افتاده است، نابود شده، خرد شده. میفهمید که اصلا بقایش به این سقفه و حیاتش به این سقفه، که اگر سقف رها کند افتاده دیگه. اینه میها چی میکرد؟ همه که میفهمید از همه چی چشم میپوشید، فقط به سقف میچسبید، چون میدانید که نگهدارش همینه دیگه. غیر سقف هیچی نمیدید و جز یا سقف هیچی نمیکرد، فقط در مقابل سقف خضوع میکرد و از سقف هم مدد میخواست. حتی خودش هم فراموش کرد، خودش رو هم فراموش میکرد، برای اینکه من وابسته به او هستم، چون او هست من هستم، اگر او رها کند من نیستم دیگه. ولی خودش رو هم فراموش میکرد، بقایش رو به سقف میدانست، حیاتش رو به سقف میدانست. معنای فانی شدن معبود، عابد در معبود همینه، که درک کند موقعیت خودش را، وضع خودش را درک کند، بفهمد واقعیتش تدلیه. اصلا مخلوق واقعیتی، فطرتی جز تدلی ندارد، جز آویختگی. دنا فتدلا، او در اون عالم درک کرد. رسول خدا را می فرماید به اونجا که رسید، دنا فتدلا، آویختگی خودش را وجدان کرد در درجه اعلا. ما هم در درجه خودمان، اگر به ما هم عقل دادن، ما با اون گوستر فرقمان همینه، ما عقل داریم، درک داریم، شعور داریم، میفهمیم آویختگی را بتوانیم درک کنیم، او درک نمی کنه. به ما عقل شعور دادن، درک کنید آویختگی خودتون را. در عالم معدومید، شما ذاتن معدومید، ذاتن فانی هستید، بقای شما به خالق شماست، حیات شما به خالق شماست. اینه که درک کردید آویختگی استراری که دارید، آویختگی اختیاری هم پیدا می کنید، از عمق جانتون فریاد بکشید یا حی و یا قیوم، از عمق جانتون نگید امن مجیب المضطر، ولی من مضطرم، من ناتوانم، اگه ولم کنی هیچم، پوچم، هیچی ندارم. آدم بفهمد این مطلب را، فطرت اینه، به خودش برگرده. و متاسفانه فطرت زیر
خروارها اوهام و خیالات گم شده، از ما خود رو گم کرده ایم. نسو الله فانساهم انفسهم. واقع مطلب اینه ما خود رو گم کرده ایم. یک عمر داریم زندگی میکنیم ولی خود را نشناخته ایم. اونجا شناخته ایم، در را شناخته ایم، دیوار شناخته ایم، اتومبیل شناخته ایم، سفره شناخته ایم، غذاهای چرب و نرم و بول. ما از اول اینه خود را گم کرده ایم، به سراغ خود نرفته ایم که من خود چه کارم. بزرگترین مانع از خداشناسی همین مسئله افتادن تو افکار است. ما خیلی هنر کنیم افکار علمی داریم، خیلی هم درس بخونیم و بله کار کنیم، افکار علمی، همین افکار علمی ما رو پیچونده، تنها پیچمون کرده، خودمون رو فراموش کرده ایم. افکاری مثل همون کرم ابریشم که از لعاب دهان خود میتند و دور خود میپیچد و عاقبت هم تو تنیده های خودش میمیرد، محبوس میمارد میمیرد. ما یک عمر توی تنیده های خودمون میچرخیم، از افکار خودمان، افکار این آدم، افکار اون آدم، اون گوینده چی گفته، اون نویسنده چی گفته، اون استاد چی گفته، پدر چی گفته، مادر، همین اینا رو دور خود پیچونده ایم و خود گم کرده ایم. خودمان چه کاریم؟ ما اگر بخوایم واقعا خداشناس واقعی و خداشناس عینی فطری، نه خدای علمی مفهومی، خداشناس علمی و مفهومی زیاد داریم، طرحی نمی‌بندد. اون خداشناسی فطری لازمه که خود را درک کنه، مثل همین لام بفهمد به سقف آویخته است، اینو بداند به سقف آویخته دست از او بر نمی‌دارد. ما اگر خودمان را کنار بذاریم، این افکار را، خود را بیابیم، من کی هستم؟ خواهم دید یک موجودی هستم ضعیف، ناتوان، مقهور، مالک وجود خود نیستم، صاحب اختیار هستی خودم نیستم، علی‌الدوام در حال تحولم، در حال تغییرم. مرا میچرخانن، خودم هم نمیچرخم. گاه خوشحالم، گاه غمگینم، گاه کسلم، گاه بانشاتم، گاه در خوابم، گاه بیدارم، گاهی چنان فشرده میشوم غمگین که این دنیای به این وسعت در نظرم زندانی تنگ و تاریک میآید، گاهی چنان خوشحال میشوم فرحناک که تمام مشکلات عالم بر پیش خودم حل شده میبینم، گاهی مطلبی یاد گرفتم، آیه قرآن حفظ کرده ام، حدیث حفظ کرده ام، شعر حفظ کرده ام، آماده ام، در صندوق حافظه ام انباشته ام، آمدم نشستم اینجا ناگهان یادم میره آیه که داشتم یادم رفت، حدیث یادم رفت، شعر یادم رفت. عجیب، این کجا رفت؟ این که توی انبار حافظه ام بود که پیش خودم بود. هی هرچی به خود فشار می آورم، هی انگوش به پیشانی می زنم، یادم نمیاد. عجب. بعد وقتی که رفتم تو خانه نشستم، سر سفره یادم میاد. یعنی چه؟ اون موقعی که احتیاج به او داشتم بیچاره شدم، یادم نیامد. حالا که سر سفره نشستم احتیاج به او ندارم، یادم آمد. پس نروش من مالک حافظه ام نیستم، مالک محتویات حافظه ام نیستم. کی یادم میدهد؟ کی از یادم میبرد؟ یادم میبرد یعنی چه؟ کجا میرود؟ پیش من که بود، پیش من بود، کجای من بود؟ اینی که حفظ داشتم کجای من بود؟ رفته کجا رفته؟ کی برده؟ کی آورده؟ گاهی تصمیم میگیرم که نخوابم، کار دارم، مطالعه دارم، مثلا بخوام یه چند ساعتی نخوابم، ناگهان چنان خواب به من حمله می آورد و از خود بیخود می شوم، 6 ساعت بعد از خواب می پرم. عجب، چطور شد من نمیخواستم بخوابم، چطور خوابیدم؟ گاهی از اوقات نه، میخواهم بخوابم، میخوام بخوابم، فردا کار دارم، میخوام کسل نباشم، حالا هرچه از این دنده و اون دنده میگلتم خواب نمیبره. یعنی چه؟ من مالک خواب نیستم، نه، من مالک بیداری خودم نیستم، مالک حافظه خودم نیستم. مرا میچرخانن، غمگینم میکنن، خوشحالم میکنن، خوابم میافکنن، بیدارم میکنن، مطلب یادم میدهن، از یادم میبرن. همینجا مییابم که من در پنجه یک قدرت قهاری اسیرم، من خودم آزاد نیستم، در پنجه یک قدرت قهاری اسیرم، قدرتی که از خودم به خودم نزدیکتره، از خودم در خودم متصرفتره. یا من یقول بین المرء و قلبه، از خودم به خودم نزدیکتره، از خودم در خودم متصرفتره، به عمق وجود من راه دارد، در سر ضمیر من دست او کار می کند، دل و جانم را در قبضه خودش گرفته، از این حال به اون حال میچرخاند. من به او آویختم، مثل همین لوستر به او آویختم، از خدا، از او جدا نیستم. او کنار برود من هیچم، من نه حیاتی دارم، نه وجودی دارم، نه غمی دارم، نه نشاطی دارم، نه علمی، نه قدرتی. عجب، این نیرو کجاست؟ این قدرتی که بر من محیط است، اینی که بر من مسلطه، اینی که دارد کار میکنه، این کجاست؟ کیست؟ چیست؟ و در کجای من هست؟ در این که هست و مرا میچرخاند تردید ندارم. هست و مرا میچرخاند، در این که خودم را میبینم در حال تحولم، در حال تبدلم، و تبدلات من در اختیار خودم نیست. مالک افکارم نیستم، مالک تصمیماتم نیستم. فکری به من میرسد، از کجا میرسد؟ تصمیم در من پیدا میشود، از کجا پیدا میشود؟ از تصمیم بر میگردم، چگونه بر میگردم؟ مطلب یادم میدهد، یعنی چی یادم میدهد؟ میبرد از یاد، یعنی چی میبرد؟ کجا میبرد؟ من خودم کی هستم؟ چی هستم؟ کجا بودم؟ چطور شد آمدم؟ آورنده من کیست؟ برنده من کیست؟ چطور زنده ام؟ چطور میمیرم؟ زنده بودن یعنی چه؟ مردن یعنی چه؟ پس من قیوم دارم؟ بله، قیوم دارم، متصرف دارم، مدبر امر دارم. اما این قیوم من کیست؟ نمیفهمم. چیست؟ نمیفهمم. کجا و چگونه است؟ نمیفهمم. نمیتوانم قائل تعطیل باشم، بگم نیست. قائل به تعطیل نمیتونم باشم، بگم نیست. برای اینکه من هستم و به امر او میچرخم. من هستم، او دارد مرا میچرخاند، تسخیرم میکند، مطلب یادم میدهد، مطلب یادم میبرد. من هستی او در وجود من از هستی خودم روشنتره. هستی او در وجود من از هستی خودم روشنتر هست. نمیتوانم قائل به تعطیل باشم، نمیتوانم قائل به تشبیه باشم، بگم اون قیوم من، اون مدبر امر من مثل این دیواره، مثلا مثل این جماده، مثل زمینه، مثل آسمانه، مثل انسان. اینم نیست، نمیتونم بگویم، تشبیهش کنم. چاره ای ندارم جز اینکه او بگویم و ازش تعبیر بهو کنم. قل هو الله احد، غیر این هیچ راهی ندارم. قل هو الله احد، بگو او. جز اینکه او بگویم و اشاره کنم به او هیچ راهی ندارم. برای اینکه نمیگم نیست، نمیتونم بگم هست، مثل چی بگم؟ قل هو الله احد، الله اکبر باید بگویم. بگم اونی که قیوم من است، او بزرگتر از اینه که به وصف من درآید، بزرگتر از اینه که شبیهی داشته باشه. سبحان الله، او منزه است از هر عیبی، از هر نقصی، از هر شبیهی، از هر نظیری. لیس کمثله شیئون. خب این آدم خودش میفهمه، اندکی تأمل لازمه دیگه، به خود فرو برود و این را درک کند. ولی ارسل یا للاسف ما گرفتار اوهام و خیالات و افکاری شده این که خودمان را فراموش کرده ایم. مثل آتش، آتش یه واقعیتی است در خانج دیگه، منتها مردم درباره آتش مختلفن. آتش چیه؟ ممکنه یه الفاظی مردمی باشن که عربی هم بلد نیستن، چون لفظ عربیه، فقط لفظ آتش خوب بلدن دیگه، عین و تا و شین خوب بلدن، با فصاحت هم میگن، ولی از معناش بیخبره. آتش چی هست میفهمه، ولی لفظ بلده. بعضی هستن نه، لفظ هم خوب میگن، فصیح هم بیان میکنن این لفظ را. بگن آتش یعنی اون حالت آب طلبی، اون حالتی که در انسان پیدا میشود و طالب آب است، تا آب بهش نرسه فرو نمینشیند. این معنی آتشه، ولی از واقعیتش بیخبره. همین آدمی که لفظم خوب میگه، معنارم خوب مرا میکنه، ولی از واقعیتش بیخبره، چون تشنه نیست. آدم سیراب، آدمی که سیراب هست تشنه نیست، این نمیفهمد آتش یعنی چه. به دریای آب هم که برسه اعتنابش نمی کند، چون سیرابه. گواراترین آبها را به حلقش بریزیم احساس لذت نمی کنه، چون تشنه نیست دیگه، چون آدم تشنه از آب لذت میبره. آدمی که سیراب است، کنار دریا هم برود با بی‌اعتنایی میگذرد، بهترین آب هم بهش بدهیم، این لذت نمیبرد. اما یکی پیدا میشود تو بیابان خشک و سوزان، فرسخ‌ها راه رفته، خسته شده، وامانده شده، گرمازده شده، از سوز آتش زبانش در دهانش خشکیده که حتی قادر بر حرف زدن نیست، که بخواد آتش را هم بگه نمیتونه بگه، زبانش خشکیده از سوز آتش، فکرش هم راکت شده، تصور نمیتونه بکنه، اصلا معنا هم بلد نیست، معنای آتش هم در ذهنش نیست، چون دیگه از کار افتاده، زبان کار نمیکنه، فکر هم از سوز آتش دیگه از کار افتاده، اما سرافای وجودش آتشه. این سراپای وجودش قرار در آتشه. از اون موی سر گرفته تا ناخن پا به لسان حال طلب داد میزنه الاتش. لفظاً هیچی نمیگه، فکرن هم خطوری ندارد، اما سراپای وجودش آتشه. از اول تا به آخر وجودش داد الاتش میزنه. این آدم کلمه آب را بلد نیست دیگه، معنای آب را تصور نمی کنه، چون تش لفظاً هیچی نمیگه، فکرن هم خطوری ندارد، اما سراپای وجودش آتشه. از اول تا به آخر وجودش داد الاتش میزنه. این آدم کلمه آب را بلد نیست دیگه، معنای آب را تصور نمی کنه، چون فکرش کار نمی کنه، اما سراپا طالب آب است. غیر از آب هیچی نمی خواهد، غیر آب هیچی نمی بیند، در وجدانش غیر آب هیچی نیست، فقط طالب آب است و بس. لفظ نمیگه، معنا هم خطوری ندارد، حقیقت آتش را در خود دارد، دنبال حقیقت آب میگرده. ولذا شما یک قدر آب سرد و زلال ببرید پیش این آدم، صدای آب تار و پود دلش را میلرزاند. جرعه از این آب به حلقش بریزید، جان پیدا می کند، لذتی احساس می کند که شما تصور نمی کنید. درباره خدا مطلب امینه. یه عده از ما درباره خدا لفاظ هستیم، عبارت پردازیم. بله لفظ خوب بلدیم، عبارت خوب میگیم. او که ندم یک ساعت مرتب و مسلسل بنشیند و درباره خدا و صفات جلال جمال خدا و پیغمبر و امام و معاد بحث کند، خیلی هم روان و فصیح و بلیغ هم، ولی چه بسا همون حرفی که خودش میزنه منوش نفهمه. ممکنه الفاظی رو از این قبیل حفظ کرده باشه، الفاظ رو میگه، ولی خودش معنای همون الفاظی که میگوید نفهمد. اون بیست همه آدی که آتش میگه نمیفهمه. دسته دیگه هستیم، نه خوب بلدیم، فصاحت و بلاغت داریم و درس هم خوندیم و معانی هم خوب بلدیم و حکمت دان هستیم، فلسفه دان هستیم. من آنم که مثلا فلسفه اشراق میدانم، حکمت مشاع را میدانم، برهان صدیقین بلدم، مثلا بله برهان کل ما بالعرض لابد انگل پیلا ما به ذات این را بلدم، افتار دور و تسلسل می کنم، مثلا از این حرفا اینا بلدم. اما اینها چیه؟ اینها یک مش اصطلاحاتیست و فنیست، صنعتیست در انسان پیدا شده. در نظر مردم ساده نگر ممکنه خیلی بزرگ باشد و با عظمت، ولی در نظر ارباب بصیرت صد هزار خروارش به یک قاز هم نمی ارزد. این مقرب نیست، تقرب الالله نمی آورد، چه بسا همین افرادی باشند که در دینشون خللی دارند، از اعمال دینیشون کسری دارند. اما از اون طرف یک کسی پیدا می شود که نه، زبانش بلد نیست حرف بزنیم، خیلی مسلسل بگه مرتب خیلی بلد نیست، معانی را همینجور مثل فلسفه و حکمت و اشراق و مشاینه را خوب نمیدونه، اما در واقع حقیقت توحید را دارد، معرفت واقعی، واقعیت معرفت الله را دارد. این آدم مثل همون کسی که تشنه است، تو بیابان افتاده، لفظ آتش بلد نیست، معناش هم بلد نیست، ولی سراپا آتشه، تشنه آب است، عاشق آب است، صدای آب او را می لرزاند. این چنین آدم اگر اسم خدا را بشنود، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی اسم خدا پیش اینها برده شود، دل میل فرو می ریزد، رنگ صورتشان می پرد، بدنشون می لرزد. نمگر علی علیه السلام به نماز می ایستاد بدنش می لرزید. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات خدا برشون خونده بشود، لحظه به لحظه بر روشنایی قلبشون افزوده می شود، پرده هایی از جلال جمال خدا از مقابل چشمشون کنار می رود، غرق در جمال معبود می شوند، جوری می شود که دیگه از خواب خور می افتند، از خواب خوراک هم می افتند، از کوچه و بازار خیابان ما مردم می گریزند. بعد ما روشن فکران هم می نشینیم درباره اونها می خندیم، اونها را دیوان هم می دونیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و اذا رؤوهم قالوا ان هؤلاء الذين. بله از بیا از
معاشرت با ما هم پرهیز میکنن، از میان ما دور میروند، از خواب خوراکم میفتن، ما براشون میخندیم، از گفتارشون میخندیم، از رفتارشون میخندیم. بله چه داند اون که اشتر میجراند؟ میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند اون که اشتر میچراند؟ ما بند امثال خودم رو عرض میکنم، باید بریم به خود کشمش بخوریم و برای به دست آوردن سفره‌های چرب و نرم و ریاست و مقام با هم بجنگیم. ما کجا سخن از لقاء خدا، رضوان خدا، صفات جلال زوال خدا چطور میتوانیم بگیم و بفهمیم؟ یه بچه 5 ساله عروسک بازی مثلا، دینش عروسکه، دنیاش عروسکه، شبم خواب میبینه خواب عروسک میبینه، اون بچه چون در عالم عروسک بازیه و در عالم خواب عروسک میبینه، همه چیز عروسکه. حالا شما به این بچه بخواد بگید که آ بچه عروسک چیزی نیست، تو خبر از لذت ازدواج نداری مثلا، اعمال قریدگی جنسی را نمیدانی، خبر از لذت جاه و مقام نداری، خبر از لذت مشکلات حل مشکلات علمی نداری، چه بچه نمیفهمه یعنی چه؟ چون قریدگی جنسی چیه؟ بچه 5 ساله مثلا بگی، چون اون قوه در وجودش بروز نکرده، هنوز بروز نکرده، اون نمیفهمه چون قریدگی جنسی یعنی چه، نکاح و ازدواج یعنی چه، این نمیفهمه. یه بچه را تو تخت سلطنت هم روش بنشانید، نه تنها بهره میبره، زندانه براش. کاخ سلطنت برای بچه 5 ساله زندان است. اما همین که این بچه 5 ساله آمد شد 18 ساله و 20 ساله، او دیگه به عروسک احتیاجی نداره، او دیگه 1000 خروار عروسک هم نمیخواد، او دلش عروس میخواهد. او ممکنه 1000 خروار عروسک را به پای یک نگاه یک عروس بریزد. اما همین جوان 18 ساله مثلا الان بخواد راجع به ریاست خیلی اعتنایی نداره، چون تازه از عروسک بازی به عروس بازی رسیده، اعتنا به اون نداره. اما همین که آمد که 60 ساله و 50 ساله اون هوس ریاست در وجودش گل کرد، این دیگه چه بسا به عروسک و عروس هم اعتنایی نکند، چه بسا عروسک ها عروس ها را به پای نشستن یک ساعت تخت سلطنت ببخشد اینها را. اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را، به حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به همین کیفیت میاد بالا، تکامل پیدا میکنه تا به جایی میرسه که میگه والله لالفیتم دنیاکم هذهی از هدم اندی من افتت انس، به خدا قسم دنیای همین زیبای شما در نظر علی از بوی از آب دماغ بز هستره. برسد ندای یوسف صدیق در عالم به فیچه رب سجن احب الیه مما یدعوننی الیه، او بگه خدا زندان محبوبتر برای من از این دعوتی که زنهای زیبای مصری میکنن. ما بچه های 5 سالی هست به ما میگن عروسک ول کن، ول نمیکنیم، عروس را ول کن نمیکنیم. او میگه من زلیخا و همه زنهای زیبای مصری برای زندان برام محبوبتره. ما میگیم بکنم میگه همچی میشه بگه آدم به جایی برسه که واقعا زندان براش محبوبتر باشه از کاخ پر رونق زلیخا غرق در امواج شهوات؟ آیا میشه به اینجا برسه؟ خب بله میشه، میگم برسه، برای اونها که رسید. حالا حتی آدم منکر نباشه، آدم یه جایی به واقعیت هم نرسیده منکر واقعیت ها نباشه، نگوید اون چه من ندارم هیست اصلا نیست در آرام، بی خود میگم نه هست و من نمیفهمم. اون حارثه مالک مگر نبود که جوان بود دیگه، رسول خدا دید بعد از نماز صبح جوانی در صف جماعت نشسته، معلوم خواب برش غلبه کرده، بی خوابی زیاد کشیده، از وضعش معلومه، میگاهی چرت میزنه و سرش به پایین خم میشود و آمد جلو رسول خدا احوال پرسی کرد کیف اصبحت، حالت چگونه؟ گفت اصبحت بالله موقنا، در حال یقینم. این خیلی من مهمه، من الان در حال یقینم. فرمود ان لكل شيء حقیقه، ما حقیقت و یقینک، آخه هر چیزی حقیقتی داره، حقیقت یقینت علامتش چیه؟ گفت که ان یقین یا رسول الله اسهر لیلی و ازمع هواجری، خدا به خدا قسم رسول خدا یا رسول الله، این یقین من نمیذاره من شبها بخوابم، دیگه خوابم نمیبره، اشتهای به غذا از من سلب شده و روزهای گرم به روزداری مشغولم، شبهای بلند به شب زنده‌داری، یا رسول الله چنان شدم که صدای جهنم را میشنوم. اصلا شراره های جهنم که شو قرآن فرمود که الهاکم التکاثر، فعلا این افزون طلبی ها شما را سرگرم کرده، الان توی تناب ها پیچیده اید شما، ولی به همین زودی میفهمید. کلا صوفت علمون ثم کلا صوفت علمون، به همین میفهمید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر راست مطلب شما ایمان به قرآن بیاورید، از خلال آیات قرآن جهنم را میبینید. لترون الجحیم، صدای جهنم را میشنوید. این جوان گفت یا رسول الله، گویی که محشر را میبینم و نیکوکاران بدکاران محشورند و جهنم را میبینم، شعله های جهنم را و ناله تبهکاران در آتش جهنم به گوشم میرسه. این زویر جهنم یدور فی مسام ای، ناله جهنم داره در گوشم میپیچه، نمیتونم بخوابم. اون شاعرم که به شعر در آورده یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشت، اجازه میده یه قدر توضیح بیشتری بدم. جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم عیان از مرد و زن. حلم را تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. به من اجازه میدید یه قدر پرده ها را کنار بزنم، اون جان خورشید منشم بتابد روشن کند. کر شد این گوشم ز بانگ آه آه، و از حنین و ناله واحسرتا. فریاد واحسرتا از جهنمی ها گوشم را کر کرده. این بگویم یا فرو بندم نفس، بازم بگم یا دم فرو بندم لب گزیدش مصطفی. یعنی که بس، یعنی محرم کم داریم، نگو، لب ببند. لب گزیدش مصطفی یعنی که بس، هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. بعد فرمود هازا عبدون نبر الله قلبه بالایمان، یه بنده است که خدا قلبش روشن کرده، آفتاب ایمان در قلبش تابیده، فضای قلبش روشنه، حقایق رو میبیند، تاریک دلان نمیبینند. خب چه میشود کرد؟ یه جای فضا تاریکه، خب اونی که اونجا نمیبینند، یه فضا روشنه، مردمی که اونجا میبینند، و فضای او روشنه، فضا این تاریکه. هازا عبد نبر الله قلبه بالایمان. به هر حال این آیات نشان میده اون جمعیت اونجور بودن که به پیغمبرها گفتن انا تطیرنا بکن، ما شما رو شوم میدانیم، آمدن شما تو ما و حرف زدن شما ما یه بدبختی ماست، شما رو میسوزانیم، سنگسار میکنیم. اما این مرد آمد گفت انی آمنت بربکم فاسمعون، گفت من با تمام این بلاها میسازم، میدونم شما با من چه خواهید کرد، ولی هر کار میخواد بکنید بسیار خوب، ولی من ایمان دارم. انی آمنت بربکم فاسمعون. خدا کند انشاءالله از برکات کلمات بزرگان و انبیا و اولیاء و خدای نور ایمان در قلبهای ما بتابد انشاءالله. ما این مجالس که دور هم جمع میشیم، همه امیدمون همینه که خداوند و اولیاء و خدا از انفاس قدسیشان به ما هم مددی برسد و این ظلمتها و ناگواریها، ناملائمات، افکار و اوهام که در قلبهای ما افتاده این کنار برود، و انشاءالله تا نمرده این چشم ما باز بشود و جمال حق را مشاهده کنیم و دم مردن جمال مولای خود را ببینیم و از اون دنیا برویم. پروردگارا به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان تعجیل بفرما و همه ما را به نورانیت قرآن منور بگردان، ما را به معارف قرآن و اهل بیت آشناتر بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما.